رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام، صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. خوش آمدید، من فهیمه خضر هیدری هستم. یک روز تازه، یک شنبه ششم مهر ماه 1393، 28 ماه سپتامبر از تقویم میلادی پیش روی ماست. سپاسگزارم که امروزتون رو هم با ما آغاز کردید. این صبحانه با خبر رادیو فرداست و 90 دقیقه برنامه زنده ویژه شروع روز تازه. اجازه بدید که در آغاز برنامه امروز هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی که اینجا با ماست.
متشکرم فهیمه. سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در نیویورک بر فاصله زیاد میان مواضع ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، به نقل از وزیر امور خارجه ایران، دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در اروپا برگزار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم پیشتر با اشاره به کند بودن پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای گفته بود که برای رسیدن به توافق در این مذاکرات نیاز به تصمیم‌های مهمی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اظهارات اخیر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را حرف‌های عجیب و غریب خوانده و آنها را ناشی از تفرعن توصیف و بریتانیا را به ایجاد آشفتگی در منطقه متهم کرد. دیوید کامرون هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود حمایت ایران از گروه‌های تروریستی برنامه هسته‌ایش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. علی لاریجانی در همایش ملی گردشگری غرب را نیازمند کمک دانسته و به کودکی تشبیه کرد که از روی ترس فریاد می‌زند و فحاشی می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود درباره وضعیت آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله جیسون رضایان خبرنگار زندانی واشنگتن پست گفتگو کرده است. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشستی با خبرنگاران در روز جمعه ضمن اعلام این خبر گفته است که آمریکا تمام تلاشش را به کار می‌بندد تا شهروندانش را بازگرداند. جان کری پیشتر هم در بیانیه‌ای با نام بردن از امیر حکمتی، سعید آبدینی و جیسون رضایان شهروندان آمریکایی زندانی در ایران خواستار آزادی آنها شده بود. به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کشیش سعید آبدینی در ایران، گرد همایی‌هایی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر برگزار شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن انتشار این خبر به نقل از نشریه محلی پرس تریبیون در آمریکا گزارش داد که بیش از 100 نفر از مردم شهر مریدیان در آمریکا هم روز جمعه به این مناسبت گرد هم آمدند. سعید آبدینی کشیش آمریکایی ایرانی تبار مهر ماه سال 1391 در ایران بازداشت شد. آقای آبدینی به اتهام تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم بهمن ماه سال گذشته خواستار آزادی سعید آبدینی شده بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است نیروهای ائتلاف روز شنبه اهدافی را در سوریه و عراق هدف قرار دادند. پنتاگون اعلام کرده است که از جمله به اهدافی در حوالی شهر کوبانی در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه حمله شد. در پی حملات گروه خلافت اسلامی یا داعش به روستاهای اطراف این شهر کردنشین، 10,000 تن از ساکنان آن به ترکیه گریختند و پیشمرگهای کرد در جنگ با افراد داعش هستند. روز شنبه جنگنده های بریتانیایی نیز برای نخستین بار با پرواز از قبرس در حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق شرکت کردند.
خیلی سپاسگزارم، همکارم نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز امروز صبحانه با خبر تهیه کننده این برنامه زنده مراد ویسی براتون چه ها چیده. مذاکرات بی نتیجه هسته‌ای در نیویورک و حالا بار دیگر چشم‌های امید به ژنو یا وین. در روز جهانی گردشگری سهم ایران از صنعت پولساز توریسم در جهان چقدر است؟ روی کیوسک مطبوعات وزارت علوم میگوید بورسیه 1600 نفر مشکل داشته است. و وقتی که زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی با مدال‌های در دست می‌درخشند. با ما همراه باشید. در طول این صبحانه با خبر میتونید با ما تماس بگیرید با شماره دریافت پیامک رادیو فردا 0042-06-03-87-41-50. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی روز هفته جمعه هفته گذشته 28 شهریور ماه در شهر نیویورک آغاز شد و در نهایت با نشستی سه جانبه به پایان رسید. کیان منوی همکارم نگاهی کرده به آخرین و تازه‌ترین تحولات پس از پایان مذاکرات اخیر در نیویورک و دیدگاه بهمن آقای دیبا، استاد علوم سیاسی در دانشگاه و حقوق بین‌الملل در آمریکا را هم جویا شده.
مذاکرات هفته گذشته به گفته بسیاری از دیپلمات‌های نزدیک به موضوع با پیشرفت قابل توجهی روبرو نشد، چرا که به گفته طرفین اختلافات اساسی همچنان به قوت خود باقی است. بنابر گزارش‌ها اکنون هیئت‌های مذاکره کننده پس از 10 روز به پایتخت‌های خود می‌روند تا منتظر دور بعدی مذاکرات شوند. بهمن آقای دیبا، استاد علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل در آمریکا، روند و کارنامه مذاکرات 5+1 و ایران در نیویورک را چنین تحلیل می‌کند.
الان مدتی است که مذاکرات ایران و گروه 5+1 با رسیدن به یک مرحله‌ای که احتیاج به تصمیمات مهمی داره، در واقع روی یک روند آهسته‌ای حرکت می‌کنه. انتظار می‌رفت که در مدت حضور آقای روحانی در نیویورک شاید گشایشی در این قضیه حاصل بشه و با برخی ملاقات‌های در سطح بالا یا صحبت‌های بین مقامات دو کشور این وضعیت بگم بن‌بست تا حدودی حل بشه و حرکت سریع‌تری به طرف رسیدن به توافق صورت بگیره. این موضوع صورت نگرفته. به هر حال به نظر میرسه که مسافرت آقای روحانی از بابت مذاکرات 5+1 با ایران راجع به مسئله اتمی به نیویورک به نظر من بایستی عنوان یک حرکت ناموفق و حتی شکست خورده تلقیش کرد. هیچ کدوم از چیزایی که انتظار میرفت که شاید در اونجا صورت بگیره و پیشرفتی حاصل بشه در قضیه نشده. هنوز اون مسائل مهم، مسئله تعداد سانتریفیوژهای ایران، مسئله بازرسی های سرزده، مسئله مناطقی که آژانس بین‌المللی میخواد بازدید کنه ازش و به خصوص مسئله ابعاد نظامی برخی برنامه های موشکی ایران، اینا همش سر جاش هستن و صحبت از ادامه مذاکرات فنی و در چارچوب گروه های فنی بین دو کشور است. من فکر میکنم این حرفا در چارچوب مسائل فنی بین دو کشور نیست و بایستی در سطح بالاتری تصمیمات اساسی راجع به اون گرفته بشه.
به گزارش ایرنا، روز شنبه محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه ایران و روسیه، با یکدیگر در نیویورک دیدار و گفتگو کردند. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری روسیه ریا نوستی در پی دیدار ظریف و لاوروف گزارش داد که آقای ظریف در جمع خبرنگاران گفته است که دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 احتمالاً به خاطر بعد فاصله در اروپا برگزار خواهد شد. البته وزیر خارجه ایران از زمان و مکان احتمالی این دیدار ابراز بی اطلاعی کرده است. همچنین به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف همراه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه در چهارمین نشست سران خزر در آستراخان روسیه حضور می‌یابند. آیا در روسیه نیز صحبت‌هایی درباره برنامه هسته‌ای ایران بین مقامات ایران و روسیه انجام خواهد گرفت و اینکه تاکنون روسیه در نشست‌های 5+1 چه موضع و یا سیاستی را در پیش گرفته است؟ بهمن آقای دیبا.
البته مسافرت مقامات ایرانی به آستراخان باز هم فرصتی برای اینکه مقامات ایرانی با مقامات روسی راجع به مسائل مختلف من جمله مسئله اتمی صحبت‌هایی داشته باشند. آخرین خبرهایی که از طرف روس‌ها میرسه این هستش که اونها فکر می‌کنن که یک اراده سیاسی خاصی لازم است برای حل مسائل باقی مانده مهم اتمی بین ایران و 5+1 و پیشنهاداتی هم دارند که نگفتن این پیشنهادات چیست، ولی به نظر میاد که سعی خواهند کرد که این پیشنهادات رو بعداً مطرح کنن و دنبال کنن تا بتونن راه حلی برای این موضوع پیدا بکنن. برداشت کلی من از نحوه برخورد روسا با این موضوع این هستش که به جای اینکه خودشون رو یکی از گروه 5 که با ایران به عنوان یک داره مذاکره میکنه، بیشتر خودشون رو به عنوان کشوری که بین این دوتا هست، خارج از این مثلا انگار که گروه کشورهای غربی و ایران دارن مذاکره میکنن و روسا و چینی ها هم تا حدودی در این وسط دارند مثلا میانجیگری میکنن، یه همچین حالتی بازی میکنن.
آیا یک توافق نهایی و جامع در مورد برنامه هستی ایران میان ایران و 5+1 چه تأثیراتی بر منافع روسیه و چین و به خصوص در منافع روسیه خواهد داشت؟ روسیه علاوه بر متحد و شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در زمینه نفت و گاز از رقیبان ایران به شمار می رود. بهمن آقای دیبا می گوید:
بدون شک از قبل و همینطور هم در شرایط حاضر، حتی بیشتر میگم در شرایط حاضر، بیشتر به خاطر مشکلاتی که روسا با کشورهای غربی دارن و گسترش در واقع تنش‌های بین روسا و کشورهای غربی سر مسائل مختلف بین المللی از جمله اوکراین، ما در شرایطی هستیم که من فکر می‌کنم اونها بیشتر علاقمند هستند که نقش خودشون رو در داخل این مذاکرات هم به ایران و هم به کشورهای غربی در واقع به صورتی بازی بکنن که از هر دو طرف امتیازهایی بگیرن.
بهمن آقای دیبا، استاد علوم سیاسی، حقوق بین الملل و تحلیلگر در آمریکا. بر اساس توافق‌های پیشین، مهلت دستیابی به توافق نهایی بین ایران و 5+1 تا 3 آذر 24 ماه نوامبر اعلام شده است.
کیان معنوی بود که گزارش میداد. پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده از طرف شما در مورد به خصوص مذاکرات هسته‌ای اظهار نظر کردن همراهان این برنامه. همراهی نوشتند که همین برنامه هسته‌ای سر حکومت را به باد خواهد داد، همانطور که سر شاه را به باد داد. همراه دیگری گفتند که این توافق هسته‌ای جام زهر دیگری است که در راه است و یکی از همراهان دیگر این برنامه گفتند که تا 3 آینده همینطور مردم را بازی خواهند داد، باز دوباره انتخابات میاد و باز عده‌ای رأی خواهند داد و این داستان با آدم‌های جدیدی تکرار خواهد شد. و اجازه بدید این پیام رو هم براتون بخونم که گفتند که هر کس در مملکت ما سازی میزنه و معلوم نیست که حرف کی در نهایت درسته و ظاهرا مملکت صاحب نداره. سپاسگزارم از شما که ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون میکنید و حالا نوبت میرسه به صدای خوب شما. بریم با هم صدای شما رو بشنویم.
اون موقعی که آقای دکتر احمدی نژاد این سربازان نیروی دریایی امریکا رو که اشتباهی وارد ایران شده بودند رو خودشون تا فرودگاه بدرقه کردن و سوار هواپیما کردن، میدونستند که مراکز تصمیم گیری و قدرت در ایران متعدد هست و ممکن هست که در بین راه دوباره اینا دستگیر بشن، دوباره یه بلا دیگه سرشون بیاد. و این رو امروز آقای دکتر روحانی با تمام پوست جان خودش متوجه شده که مراکز تصمیم گیری در ایران زیاد هست و این گفتگوها نتیجه ها به هیچ نتیجه نمیرسه. تأسف میخوریم برای مقامات در ایران که هر کس برای منافع سود شخصی خودش و خانوادهش این طوری دارن ایران رو خراب میکنن.
من فکر میکنم مسیر سیاست خارجی باید تو دانشکده‌های روابط بین الملل و حقوق و علوم سیاسی تعیین بشه و نه در تریبون‌های دیگر. من این سوال رو از اصولگرایان عزیز دارم که آیا خوب بود رئیس جمهور ما به جای دیدار با نخست وزیر انگلیس و فرانسه بره با رئیس جمهورهای بوتسوانا و بنین و گینه بیساو نهار کاری بخوره؟
یکی نیست بگی آقای روحانی و تطورستان روحانی بگی آقا دست نصر مردم ایران وردار تو رو خدا قسم در دست دیدی همه ما رو بیچاره شدیم، 3 یه تخم مقداری میخواییم سبونه والا بخواه چه بعدش اندون نیست.
بیاین تو کشور ما ببینید چطور حق ملت رو دارد میخورن، مال ملت رو دارد میخورن، هیچکی هم به داد ما نمیرسه. هر روز میرین توی بیمه توفه آقا پول ما رو بدین، خسارت ما رو بدین، هیچکی نیست به داد ما برسه. چه که بدنه من که من به خاطرش پول دادم، بیمهش هم اجباری نبوده، برای یه هفته میخواستم چک بکشن که مبلغ و پولش رو پرداخت کنم، میخواستن از من سود بگیرن. الان خسارت خوردم، چه که خسارتم هم داره برگشت میخوره، برگشت خورده، رفتم جای مسئولینش، تاریخ داده برای 10 بعد، بعد از 10 دوباره برگشت خورده. الان هر روز دارم صبح میرم تا شب اونجا. این صدای ما رو برسونید به داد به گوشی مسئولین ما، صدای تلویزیون، صدای سیمای خودمون که نمیتونیم داد بزنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز جهانی گردشگری و صنعت توریسم بود و به همین مناسبت تازه‌ترین گزارش 6 ماه جاری سازمان جهانی گردشگری منتشر شد. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با احمد علوی همراه میشیم از سوئد و نگاهی میکنیم به این گزارش. آقای علوی سلام و صبح خیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم هیدری.
آقای علوی، گزارش تازه چه تصویری از گردشگری در جهان به ما ارائه میده؟
بنا به این گزارش، شمار گردشگران جهانی نسبت به دوره 6 ماهه سال گذشته حدود 5% رشد داشته و بیش از 500 میلیارد نفر رسیده. این افزایش 5% تقریبا در 10 سال اخیر ثابت بوده و به نظر میرسه که در آینده هم ادامه داشته باشه. اما آمار خاورمیانه نشان از کاهش نزدیک به 4% گردشگران داره. جنگ و کشمکش‌های داخلی در کشورهای خاورمیانه باعث شده که شمار گردشگران به این کشورها کاهش پیدا کنه. به طور کلی 9% تولید ناخالص داخلی دنیا و 9% مشاغلی که در جهان وجود داره محصول گردشگریه. تأثیر گردشگری بر صادرات هم قابل اعتناس و میشه گفت نزدیک به 6% بر اون موثره.
خب آقای علوی، سهم ایران از این صنعت پررونق گردشگری در جهان چیست و اغلب در گزارش‌ها سهم ایران رو می‌بینیم که اندکه؟ اگر این طور هست موانع چیست؟
سهم ایران از بازار جهانی گردشگری حتی به 0.5% هم نمی‌رسه و درآمد گردشگری ایران نیز گسترده نیست. علی‌رغم بعضی از آمارهای مبالغه‌آمیزی که ارائه میشه، صنعت گردشگری بین‌المللی در ایران هنوز نتونسته از امکانات بالقوه خودش استفاده بکنه. بنابراین اشتغال‌زایی گردشگری در ایران هم بسیار ناچیزه و به نظر نمیرسه که حتی بیش از 1 میلیون نفر باشه. بنابراین جایگاه بین‌المللی ایران در رتبه‌های پایین جدول جهانی گردشگری و موانعی از اهم از موانع سیاسی یا مذهبی و همچنین تنش‌های داخلی و تنش با سایر کشورها جزء موانع مهم افزایش گردشگری در ایران تلقی میشه.
با این حال آقای علوی، به اندازه کافی فکر میکنم جاذبه گردشگری داشته باشیم در ایران. شما اینطور فکر نمیکنید؟ چرا از این جاذبه ها درست استفاده نمیشه؟
خب بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه های طبیعی جهان رو داراست. ایران همچنین دارای جاذبه های دیگری مثل گردشگری فرهنگی و مذهبی و یا حتی میتونه گفت که ورزشی هست، ولی در حال حاضر این گردشگری مذهبیه که دیگر رشته ها رو تحت تاثیر خودش قرار داره، چون بیشترین گردشگرانی که به ایران میان برای دیدار از به اصطلاح اماکن مذهبی میان و از مناطقی مانند عراق و لبنان از ایران دیدار میکنن. این به معنیه که امکانات بالقوه ایران به طور کامل استفاده نمیشه و گردشگری تنها به یک نوع اون خلاصه شده و این هم البته صنعت گردشگری ایران رو آسیب پذیر میکنه، چون هرچه تنوع گردشگری کمتر باشه آسیب پذیری یه صنعت گردشگری هم اضافه خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان از سوئد امروز با ما همراه بودید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
صبح امروز یک شنبه ششم مهر ماه با هم سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضری هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با اعتماد آغاز بکنیم. عکس یکش رو انتخاب کرده روزنامه اعتماد از محمد علی نجفی، سرپرست وزارت علوم ایران، که بعد از ماها کشمکش اعلام میکنه که وزارت علوم به این نتیجه رسیده که در ماجرای بورسیه ها 1600 نفر بورسیه‌شون اشکال داشته.
بله، به نوشته روزنامه اعتماد، آقای محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم گفته که کمیته 5 نفره‌ای که مسئول بررسی بورسیه‌های غیرقانونی بوده به این نتیجه رسیده که دست کم 1600 مورد بورسیه غیرقانونی در دولت گذشته به افراد تعلق گرفته و البته 470 مورد از این بورسیه‌ها هم به گفته ایشون مربیانی هستند که در دانشگاه‌ها هم تدریس می‌کنند و هم مشغول تحصیل دوره دکترا هستند. تیتر یک روزنامه اعتماد امروز گزارشی است با عنوان توقف در نیویورک و این روزنامه نوشته که بعد از 8 روز مذاکرات هسته‌ای دور هفتمش بی نتیجه در نیویورک خاتمه پیدا کرده. یک گزارش هم، یک گفتگو هم روزنامه اعتماد امروز داره با آقای احمد خرم وزیر راه و ترابنی در دولت آقای محمد خاتمی که ایشون گفته که آقای حسن روحانی باید به بدنی اجتماعی دولت توجه کنه و همیشه نمیتونه آقای روحانی کجدار و مریض روزگار دولت خودش رو سپری کنه.
آقای رفیع‌زاده، زنان ایرانی در مسابقات آسیایی در اینچئون افتخار آفرین شدند، مدال‌های زیادی دریافت کردند، طلا، نقره و برنز، و حالا روزنامه ایران عکسی کش رو به همین موضوع اختصاص داده.
بله، روزنامه ایران امروز نوشته که 1 طلا، 3 نقره و 1 برنز در مسابقات آسیایی اینچئون از آن زنان ایرانی شده، از مجموع 19 مدالی که ایران کسب کرده. عکس‌های این زنان رو هم منتشر کرده. نجمه خدمتی، لیلا رجبی، الهه منصوریان، نرجس امام‌قلی نژاد و سولماز عباسی. تیتر یک روزنامه ایران هم 3 شرط اصلی ایران برای توافق هسته‌ای به قول آقای حسن روحانی هست. این روزنامه از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته که تداوم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، ادامه غنی‌سازی و لغو کامل تحریم‌ها 3 شرط ایران برای توافق نهایی هسته‌ای است.
اما روزنامه کیهان به نظر میرسه امروز راضی تر هست نسبت به دیروز که تیتری زده بود در مورد مذاکرات هسته‌ای. تیتر یک امروز و عکس یک روزنامه به نظر میرسه که کیهان رو کمی راضی تر کرده شرایط.
بله، روزنامه کیهان که روز گذشته در تیتر یک خودش خواهان اخراج انگلیس از کشورهای جمع کشورهای 5 به علاوه 1 یعنی طرفهای مذاکره با ایران شده بود، حالا نوشته که اختلاف نظر خیلی جدی هست، مذاکرات هسته‌ای نیویورک بی نتیجه پایان یافت و آقای روحانی رو هم به نوعی سخنان ایشون رو برجسته کرده. نوشته که از قول آقای روحانی که هر گونه توافقی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه.
خب به آرمان امروز هم نگاهی بکنیم، اگه موافق باشید در صفحه 1 آرمان چه مطلبی برای شما جلب توجه بود؟
روزنامه آرمان در سیتی یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره موج سواری تندروها روی اشتباه نخست وزیر انگلیس. به نوشته این روزنامه البته اشاره کرده که بعد از سخنرانی آقای دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل که گفته بود جمهوری اسلامی هم باید رفتار هسته‌ای خودش، هم حمایت از تروریسم و هم رفتار خودش با مردم ایران رو تغییر بده، این روزنامه نوشته که این باعث شده که اصولگرایان حملاتی به دولت آقای روحانی انجام دادن. یک خبر منتشر کرده درباره آقای قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس یا نیروی قدس سپاه پاسداران، که به نوشته این روزنامه ایشون گفته که ایران هزاران سازمان مثل حزب الله داره. و یک گفتگو هم با محمد مهدی تندگویان عضو شورای شهر که گفته تصمیم گیرنده اصلی در واقع ورزشکاران هستند در شورای شهر میان اختلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان.
روزنامه شهروند رو هم ببینیم، آقای رفیع‌زاده از ورود سموم مختلف شهروند خبر داده به آبهای شمال کشور و گفته که ماهی هایی که صیادان صید می کنند به هر حال شامل این مسمومیت هستند.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش با اشاره به اینکه آغاز فصل تازه سید از چند روز دیگر صیادان در شمال ایران به دریا خواهند زد، نوشته که دریای خزر این روزها آلوده است و بسیاری از ماهی ها هم سمی هستند. یک گزارش هم در تیتر دیگه اصلی صفحه 1 خودش درباره افشای تخلفات بنگاهداری بانک ملی توسط سهامداران اون منتشر کرده و البته خبر داده که شمار گردشگران ورودی به ایران در 5 ماه نخست سال جاری 204% افزایش پیدا کرد.
بسیار خوب، نگاهیم به رسالت بکنیم، آقای رفیع‌زاده از واکنش تند علی لاریجانی به سخنان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تیتر زده و گفته که واکنش لاریجانی به حتاکی کامرون.
بله، روزنامه رسالت نوشته که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نخست وزیر انگلیس گفته شما کی هستید که اینگونه حرف میزنید، یعنی خواستار تغییر در رفتار ایران شدین، و همچنین گفته که انگلیس میترسه از حضور داعش و فعالیت‌های تحولات اخیر در خاورمیانه، مضطرب شده و به همین دلیل نخست وزیرش چنین بیاناتی داشته. عکسی که این روزنامه هم آقای رشید رو نشون میده از فرماندهان ارشد سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که گفته ما به سوریه، لبنان و مقاومت فلسطین کمک مستشاریم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما بار دیگر به شما میپیوندیم در همین برنامه. خب نگاهی کردیم با هم به مطبوعات چاپ امروز تهران، حالا هم بریم به جهان ورزش سر میزنیم. با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی همراه میشیم.
هشتمین روز بازی‌های آسیایی 2014 اینچون در کره جنوبی برای اردوی ایران با یک طلا، یک نقره و دو برنز همراه بود. مجموعه خبرها و گزارش‌های ورزشی این ساعت به نتایج ایران در این بازی‌ها اختصاص دارد. مدال طلای ایران را اسماعیل عبادی در تیر و کمان بخش کامپاند انفرادی مردان کسب کرد و بر سکوی اول ایستاد. عبادی به گزارشگر شبکه خبر گفت:
بعد از 16 سال ما اولین مدال طلای بازی‌های آسیایی رو تو رشته تیر و کمان ثبت کردیم. امیدوارم که ادامه دار باشه.
در بخش تیمی همین رشته، یعنی تیر و کمان، کامپاند تیمی، تیم مردان ایران به مدال برنز رسید. ایران دیروز یک مدال برنز هم در دوچرخه سواری تایم تریل انفرادی به دست آورد که برنده آن حسین عسکری بود. اما مدال نقره ایران را لیلا رجبی در پرتاب وزنه بانوان به دست آورد که رکوردی معادل 17 متر و 80 سانتی متر به جای گذاشت و بعد از رقیب چینی دوم شد. پس از کسب این مدال، لیلا رجبی در گزارشی در شبکه ورزش اظهار داشت:
خوب بوده، توانستم اولین مدال دوم میدانی در تاریخ کسب کنم. خوب بوده، من طلا نمیتونستم بگیرم چون رقیبم خیلی سخته.
لیلا رجبی اصلاً اهل کشور بلاروس است و پس از ازدواج با پیمان رجبی، دونده دوهای سرعت ایران، به تابعیت ایران درآمده. قرار است فدراسیون دو میدانی ایران حدود 12 میلیون تومان به وی پاداش بدهد. 700 دلار در کره جنوبی و 10 میلیون تومان در تهران. روز شنبه کشتی آزاد ایران در آغاز رقابت‌های این رشته در بازی‌های آسیایی اینچئون ناکام بود و حسن رحیمی و مصطفی حسین‌خانی در اوزان 57 و 70 کیلو هر دو با شکست از حریفان حذف شدند. ولی علی بیات، سرپرست تیم ملی کشتی آزاد ایران، امیدوار است ایران در اوزان دیگر 3 تا 4 مدال طلا بگیرد.
من امیدوارم که ما بتونیم، عرض کردم که ما فردا و پس فردا 3-4 تا مدال طلا بگیریم و جبران بشه به امید خدا.
امروز مسابقات در دو وزن دیگر برگزار می شود که ایران در 65 کیلو نمایندهی ندارد و در 97 کیلو رضا یزدانی روی تشک می رود. رقابت های 4 وزن دیگر کشتی آزاد فردا در بازی های آسیایی برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران یکی از بخت های مدال طلا پس از پیروزی 3-0 مقابل مالدیو به مرحله دوم رسید و با تیم های قطر، کره جنوبی و هند همگروه شد. در بسکتبال بازی‌های آسیایی، تیم ملی بسکتبال ایران پس از پیروزی مقابل مغولستان با نتیجه 107-69 باید روز دوشنبه فردا با چین روبرو شود. تیم ملی بسکتبال ایران نیز یکی از بخت‌های مدال طلا در بازی‌های آسیایی است. روز شنبه در چند رشته هم در بازی‌های آسیایی ایران موفقیتی نداشت. از جمله در تیراندازی، تفنگ 50 متر سه وضعیت، ساسان شهسواری و حسن باقری 23 و 24 شدند و مهدی جعفری 32. در پرتاب چکش هر دو نماینده ایران، کاوه موسوی و رضا مقدم با 3 خطا حذف شدند. اما مریم توسی در 200 متر بانوان به فینال این رشته راه یافت. و در جدول مدال‌ها جایگاه ایران در پایان روز هشتم بازی‌های آسیایی تغییری نکرده و همچنان ششم است با مجموع 19 مدال، 6 طلا، 7 نقره و 6 برنز. چین کماکان پیشتاز است با 195 مدال. کره جنوبی و ژاپن دوم و سوم به ترتیب 117 و 113. قزاقستان و کره شمالی 4 و 5.
از جهان ورزش خبر گرفتیم.